اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 10 سرطان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با اول جولای سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. زید رعدالحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر می گوید که خواست عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی از قطر برای مسدود کردن شبکه خبری الجزیره یک حمله غیر قابل قبول علیه حق آزادی بیان و عقیده است. سخنگوی آقای الحسین روز جمعه گفت که کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر در مورد خواست کشورهای عربی به خاطر مسدود کردن شبکه الجزیره نگرانی شدید دارد. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر همچنین گفت صرف نظر از این که کسی محتویات و برنامه های شبکه عربی و انگلیسی الجزیره را میپسندد یا خیر، اما به گفته او این شبکه خبری میلیون ها بیننده داشته و یک رسانه دارای مشروعیت می باشد. مسدود ساختن شبکه خبری الجزیره یکی از 13 خواست عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی می باشد که در بدل اعاده روابط با قطر مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این حال روز جمعه با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود در مورد اختلافات اخیر بین قطر و چندین کشور عربی دیگر صحبتی تلفنی کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که ترامپ و اردوغان ضمن بحث روی چگونگی حل بحران قطر بر همکاری همه کشورها به منظور توقف حمایت مالی از دهشت افغانان و مبارزه علیه ایدئولوژی افرادگرایی نیز تاکید ورزیدند. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی پس از آن که قطر را به حمایت از دهشت افغانی و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم کردند، روابط دیپلماتیک و ترانسپورتی خود را با آن کشور قطع کردند. قطر اتهامات این 4 کشور مقتدر عرب را رد می کند. در این بحران ترکیه از قطر اعلام حمایت کرده است. ملل متحد می گوید که حدود 500,000 بیجا شده سوری از آغاز سال روان میلادی به خانه هایشان برگشتند. بر اساس گزارش ملل متحد در این میان 440,000 نفر بیجا شده از این میان 440,000 نفر بیجا شده داخلی بوده و 31,000 نفر دیگر پناهندگان می باشند که سوریه را ترک کرده بودند. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه گفت که بسیاری از این عودت کنندگان سوری به دلیل جستجوی احوال اعضای خانواده، خبرگیری از منازل و ملکتشان و همچنین بهبود وضعیت امنیتی به کشورشان برگشتند. این در حال است که جنگ داخلی سوریه حدود 5,000,000 شهروندان کشور را مجبور به ترک کشورشان کرده و این جنگ منجر به کشته شدن بیش از 320,000 نفر شده است. قرار است وزرای داخلی فرانسه، آلمان و ایتالیا به خاطر بحث روی چگونگی کمک به ایتالیا برای رسیدگی به بحران مهاجرت روز یکشنبه در پاریس با هم ملاقات کنند. ایتالیا با موج عظیم ورود مهاجران و پناهجویان به خاک آن کشور روبرو بوده و از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواستار کمک شده است. و خبر اخیر این که لیونل مسی، بازیکن مشهور فوتبال جهان، ازدواج کرد. محفل عروسی مسی با دوست دخترش انتونیلا روکوزو روز جمعه در شهر روزاریوی ارجنتاین با اشتراک سایر بازیکنان برجسته فوتبال برگزار گردید. حدود 350 پلیس برای تامین امنیت محفل عروسی مسی گماشته شده بود. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان بخش دیگر این برنامه ها همکارم قدیر مشرف است. با ما باشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم که روز شنبه خوشی را در پیش رو داشته باشین. توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که از افغانستان جهان در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. مقام های امنیتی در ولایت سمنگان در شمال افغانستان می گویند مخالفان حکومتی تلاش دارند تا با کنترل در آوردن معادن زغال سنگ آن ولایت فعالیت هایشان را در سمنگان گسترش دهند. مسئولین تصدی زغال سنگ در شمال افغانستان گفتند که سالانه بیشتر از 2 میلیارد افغانی از عواید این معادن وارد خزانه دولت می شود. میرویس بیژن گزارش می دهد.
مسئولین امنیتی در ولایت سمنگان می گویند که پس از گسترش ناامنی ها از مرزهای ولایت بغلان در همسایگی این ولایت، اماکنون گروه های عراس افغان تلاش دارند که کنترل معادن در این ولایت را به دست بگیرند. خان طاهری، عامر امنیت پلیس سمنگان، به صدای آمریکا می گوید که فعالیت گروه عراس افغان تحریک اسلامی ازبکستان و طالبان تلاش دارند که با تصرف این معادن عواید بیشتر به دست آورده و فعالیت هایشان را از این ناحیه گسترش بدهند.
فعلا واقعا اونجا در این سوف بالا معدنای زغال سنگ است، دشمن پلان داره که در این سوف بالا و پایین کدام جای تحت تصرف خود بگیره که منوی زغال سنگ شوه، که از اونجا پول بگیره و پیسه بگیره. فعلا نگرانی ما در این سوف است به او پیمانه که دیگه ولایت است لله الحمد اینجا نیست، در این سوف پایین و بالا فعلاً به کمیت 1.5 میلیون نفر طالب است.
در این حال مسئولین تصدی استخراج زغال سنگ در شمال کشور میگویند که 2 معدن شباشک و تور در ساحات شیخه ولسوالی در ایسوف از معدنهای پردرآمد این زون کشور به شمار میرود که گروه طالبان آن را تهدید کردند. انجینر داد محمد زازای، مسئول تصدی استخراج زغال سنگ در شمال، به صدای آمریکا میگوید که از لحاظ موقعیت جغرافیایی این معدن با مناطق ناامن شمال مرز دارد.
در مجموع دو معدن ما مربوط ولسوالی در ایسوف بالا است. بعد اصلا مردم منطقه شیخه و شباشک هم از لحاظ فرنگی عقد مانده هستند و هم این طرف با بعض مناطق دیگه طالبا چیز داره، فعالیت داره. بعضا ما از اون نواحی تهدید میشیم و چندین بار او ما را تهدید کرده، ما را نه بلکه ولسوالی را تهدید کرده. چون
معدنهای زغال سنگ در ولایت سمنگان و بغلان در شمال افغانستان از سرمایه های ملی به شمار می رود. مسئولین تصدی استخراج زغال سنگ در شمال کشور می گویند که این معدن سالانه بیشتر از 2 میلیارد افغانی عواید دارد و تصرف آن از سوی طالبان می تواند یک منبع پردرآمد به حساب بیاید. در همین حال به باور کارشناسان، محدود شدن منابع عایداتی طالبان سبب شده است که این گروه برای بقایشان از هر گزینه قابل دست است بهره برداری کنند. امید صفوت از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا گفت:
اینا طالبان نیست، این کارا میکنن، احتیاط کسای دیگه هم افراد و اشخاص قانونگری هست که زیر کوشش طالبان مناطق که منابع عایداتیشان بیشتر است زیر نام میسازه، به خاطر اینکه حکومت قادر به چی نشوه استفاده این منابع به نفع دولت افغانستان نشوه. منابع طالبان یک مقدار محدود شده، شنیده میشه که دیگه پاکستان هم تحت فشار امریکا قرار داره، شاید کمتر تمویل بکنه، به خاطر طالبان دنبال منابع داخلی است. و
پیش از این مسئولین تصدی استخراج زغال سنگ در شمال گفته بودند که گروه های مسلح غیر مسئول با تصرف معادن زغال سنگ کرکر در ولایت بغلان دست به استخراج خودسرانه این معادن زده بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقامات صحی در غزنی از خانواده هایی که با واکسین کردن اطفالشان مخالفت میکنند خواستند کودکانشان را واکسین کنند. با گفته مسئولین صحی، واکسین پولیو هیچ گونه عوارض جانبی برای اطفال ندارد. از سوی هم عالمان دینی در ولایت غزنی وقایه را یگانه راه نجات از امراض می‌دانند و می‌گویند برای جلوگیری از ملولیت دائمی اطفال تطبیق قطرات واکسین پولیو ضروری می‌باشد. مهجوی نگزاد با جزئیات بیشتر از ولایت غزنی.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ستامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بعضی از خانواده های هنوز در این ولایت وجود دارد که با واکسین پولیو مخالفت میکند و نمیگذارند تا اطفالشان واکسین ضد پولیو بگیرند.
بعضی فامیلا واکسین پولیو را یگان مخالفت میکنند. ما از طریق رسانه شما به اونا یک پیام دارم و میخواهیم به اونا برسانم که پولیو هیچ نوع ضرر نداره و دو قطره پولیو باعث جلوگیری اطفالتان از پولیو و اختلاطاتان میباشه و آنا را از معیبیت دائمی نجات میتن. بینان خواهش میکنیم که او را رد نبکنیم.
و این از تبلیغات نقش علمای دینی و واکسیناتوران را در جلوگیری از این کار مؤثر می‌داند. شیخ متمیدی عالم دین در غزنی از تمامی فامیل‌ها خواست تا کودکانشان را واکسین نمایند و نگذارند که معلول شوند. با گفته ای وی پولیو یک مرض بسیار خطرناک است که تداوی ندارد.
واکسین کردن برای وقایه از امراض مسری برای زمی اطفال خیلی مفیده. حتما اینا باید رد نکنن، اطفال خود را وقایه کنن، واکسین کنن. اگر واکسین نکنن اونا مریض میشه، وقتی که مریض میشن فلج میشه، وقتی که فلج میشه اونا کلشان سربار جامعه میشن.
در همین حال شماره شهروندان غزنی میگویند که شایعات و تبلیغات منفی در مورد واکسین نمودن در سابق وجود داشت که واکسین به اطفال ضرری دارد. به همین خاطر آنان کودکانشان را واکسین نمیکردند. یک تن از این باشندگان که قبلا واکسین پولیو را رد میکرد چنین ابراز نظر دارد.
در سابق که بود واکسین پولیو وجود نداشت، چون بزرگا کلانا میگفتند که اگر اطفال واکسین شود اگر یک مرض زگون کنه و چندین مرض دیگر به بار میاره و حال مردم آسوده و راحت شده به خاطر که ریاست صحت یامه همچو پروژه را روی کار گرفته که واکسین تطبیق واکسین پولیو را ایجاد کرده و ما از واکسیناتورا شنیدیم و همیشه میشنویم که میگن واکسین پولیو خوب است و حالا هم ما همی اطفالای خود را واکسین پولیو میکنیم چون به نفعش است.
این در حال است که ثبت واقعات تازه پولیو در کشور ثابت ساخته که بیماری فلج اطفال هنوز در افغانستان وجود دارد و زندگی اکثر کودکان را تهدید می کند. مجبین نگزاد، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور دونالد ترامپ میزبان مون جی آن رئیس جمهور کره جنوبی در قصر سفید است. این دو رهبر مصروف مذاکرات بین دو کشور درباره تجارت و تهدیدی که از جانب کره شمالی متوجه آنان است میباشند. با گزارش در مورد از عبدالواجد عادل توجه کنید.
مذاکرات بین رهبران ایالات متحده و کره جنوبی در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن خواستار تشدید تعزیرات علیه کره شمالی میباشد، ولی رئیس جمهور کره جنوبی می‌خواهد تا با کره شمالی از در گفتگو رسیدگی صورت گیرد. همچنان دونالد ترامپ شکایت دارد که تجارت بین دو کشور یک طرفه بوده و موافقت تجارتی کنونی با کره جنوبی خیلی منصفانه نمیباشد. هر دو رهبر روی برخورد با کره شمالی نیز اختلاف نظر داشتند. در حالی که ترامپ از آقای مون در قصر سفید استقبال میکند، در حضور خبرنگاران از روابط دو کشور سخن گفت، ولی افزود که تا حال ایالات متحده در معاملات تجارتیش مشکل داشته است. ما با افکارمان در مورد کره شمالی و تجارت کارهای زیادی را انجام دادیم. ما در حال حاضر مصروف مذاکرات تجارتی با کره جنوبی هستیم و امیدواریم تا معامله عادلانه را برای بیندازیم که برای هر دو کشور قابل قبول باشد. برای ایالات متحده معامله تجارتی مشکل بوده است، اما از این به بعد به مراتب متفاوت و برای هر دو جناح قابل قبول خواهد بود. همچنان در ارتباط به کره شمالی ما گزینه‌های زیادی داریم. در حالی که هر دو رهبر پنجشنبه شب مذاکراتی داشتند، وزارت مالیه ایالات متحده یک بانک چینایی را به خاطر کاروبار غیر قانونی آن با کره شمالی در فهرست سیاه شامل کرد. ترامپ گفت که روابط آمریکا با رئیس جمهور کره جنوبی خیلی دوستانه است. آنچه را بسیاری از مردمان در مورد آن نمی‌دانند این است که کره جنوبی یکی از عمده‌ترین شرکای تجارتی ایالات متحده می‌باشد و ما می‌خواهیم تا آنچه به خوبی کارگر آمریکایی است با آن توسل ورزیم. به فکر من ما قادر به این کار هستیم. از این سبب روابط ما خیلی خوب است و روابط شخصی ما با رئیس جمهورمون نیز خیلی خوب است. رهبر کره جنوبی کوشید تا به آمریکا و نمود بسازد که او با تهدید همسایه شمالیش جدی است، با وجودی که در گذشته رئیس جمهور مون می‌خواست از طریق مذاکرات روی برنامه هسته‌ای آن رسیدگی صورت گیرد. بعد از مذاکرات رو در روی این دو رهبر، رئیس جمهور کره جنوبی روی علایق دو کشور تاکید کرده گفت: در ضیافت شب گذشته ما با رئیس جمهور ترامپ موضوعات متعددی را مورد بحث قرار دادیم که متنوع و صادقانه بود و شامل برنامه هسته‌ای کره شمالی و موضوعات مربوط به نفع مشترک برای هر دو جناح می گردید. رئیس جمهور قبلی محافظه‌کار کره جنوبی که به اساس افتضاح رشوه‌ستانی برکنار گردید، در برابر کره شمالی موقف سخت‌تری داشت. مون خواست این نگرانی را که برخورد نرمتر او در برابر کره شمالی ممکن درز بین حکومت او و واشنگتن ایجاد کند برطرف کند. در مصاحبه های اخیر خود او گفته است که تعزیرات به تنهایی نمی تواند مشکل برنامه هسته‌ای و میزایل کره شمالی را حل کند، بلکه شرایط خاصی برای دیالوگ حتمی است. در این حال فرصت برای ما بود تا این حقیقت را یک بار دیگر تایید کنیم که ایالات متحده و کره جنوبی دوشادوش هم به پیش رفته و به سوی اتحاد بزرگتر گام برمی دارند. من امیدوارم تا روابط ما به سوی علایق مثمر و پرمفهوم انکشاف بیشتر کند. این نگرانی ها وقتی تقویت گردید که او نصب سیستم دفاع میزایل را که جهت دفاع از کره جنوبی و 28 هزار عسکر امریکایی که در آن کشور مستقر می باشد به دلیل مطالعات محیطی به تعویق انداخت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، گزارش ها و مطالب را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. اتحادیه اروپا در حال از ایتالیا اعلام حمایت می کند که آن کشور به گونه متداوم از هزاران پناهجوی پذیرایی می کند که روزانه شمال آفریقا را با عبور از آبهای مدیترانه ترک می کنند. ایتالیا تعهد کرده که بنادر خود را بر روی قایق‌های خارجی که پناهجویان را حمل می‌کنند مسدود سازد. تقریباً در طول سال روان میلادی 80 هزار پناهجو سفرهای پرخم و پیچ را طی کرده که بیش از 2 هزار آنان تومه آب‌های بحیره مدیترانه شدند. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
بسیاری از ده ها هزار پناهجویی که از آبهای دریای مدیترانه در جریان این هفته نجات داده شدند به بنادر ساحلی ایتالیا منتقل شدند. این پناهجویان از کمبود آب بدن، سوء تغذی و از عفونت و بیماری های جلدی رنج می برند. مرسیلا کری از نهاد دکتران بدون سرحد با صدای آمریکا از کشتی نجات این سازمان که اکویرس نام دارد و صدای آمریکا گفت که بیش از 1000 پناهجو را به یک ساحل ایتالیا پیاده ساخته است.
او میگوید ما همچنان شاهد افرادی هستیم که در واقع مورد آزار و اذیت جسمی، تجاوز جنسی و شکنجه قرار گرفتند. اسوی هم نماینده ایتالیا در اتحادیه اروپا هشدار داده است که این وضعیت غیر قابل تحمل است و تهدید کرده است که آن کشور مانع ورود کشتی‌های سایر کشورها خواهد شد که پناهجویان را انتقال می‌دهند. کاری از این موقف ایتالیا حمایت می‌کند.
او میگوید ما تا هنوز از این موقف حکومت ایتالیا به گونه رسمی آگاهی اطلاع حاصل نکرده ایم. اما اولین حدس من این است در واقع این تهدید ایتالیا درخواست کمک از سوی حکومت آن کشور می باشد و بسیار خوب خواهد بود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اندکی مسئولیت پذیر باشند.
این در حال است که دیمیتریس افرپوملس کمیشنر عالی اتحادیه اروپا برای مهاجرین و امور داخلی پشتیبانی خود را از ایتالیا مبنی بر پذیرش پناهجویان ارائه کرد.
ایتالیا از اندر هیوج پرشر
و می گوید ایتالیا تحت فشار شدید قرار دارد و ما این کشور را تنها رها نمی کنیم. در همین حال جف گلبرت آگاه مسائل قانونی از پوهندون اکسس بریتانیا به صدای آمریکا گفت که ایتالیا معذف است ناپناهجویان را به آن کشور بپذیرد.
The law of the sea, international refugee law and international human rights law are all
می‌گوید قانون دریایی، قانون بین‌المللی پناهندگی و حقوق بین‌الملل همه در این خصوص نقش دارد. در حالی که با موقف ایتالیایی‌ها زیاد همدردی دارم، اما فکر نمی‌کنم که ایتالیا قایق‌ها را دوباره راهی آب‌های مدیترانه کند. گلبرت میگوید که روم به نحوی تلاش دارد تا توافقنامه سال 2015 اتحادیه اروپا مبنی بر پذیرش مساویانه پناهجویان را در این ائتلاف پیاده سازد که تا حال با پیشرفت‌های اندک همراه بوده است. در جریان این هفته بیش از 400 پناهجو در ایتالیا با پلیس سرحدی فرانسه که می‌خواستند داخل آن کشور شوند درگیر شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
چون هند به حیث 30 تولید کننده بزرگ کربن و آلوده کننده هوا در جهان دانسته می شود، در پایتخت هند یعنی دهلی جدید تلاش برای نصب تخته های آفتابی بالای بام خانه ها و تعمیرات جریان دارد. بس آفتابی در دهلی جدید در محلات شهر سیر می کند تا باشندگان این شهر را ترغیب کنند به انرژی آفتاب روی آورند. انجانا پرسی چا خبرنگار صدای آمریکا از دهلی جدید گزارش فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در بین بس شهاب آفتابی با باشندگان محله در پایتخت هند تبلیغ می شود که تخته های آفتابی یا سولر پینل بالای بام های خانه ها می تواند تمام خانه را با یک مصرف ناچیز برق بدهد، طوری که این بس را روشن ساخته است. پوجارینی از صلح سبز یا گرین پیس هند با چنین ابتکار می خواهد از پالیسی حکومت حمایت کرده و نصب تخته های آفتابی را در بام ها ترغیب نماید. او توضیح می دهد که چگونه نرخ تخته های آفتابی روز تا روز کاهش می یابد و همچنان پول تقاوی حکومت می تواند نصب دستگاه های آفتابی را اقتصادی تر سازد.
فکر نمی کنم مردم این را درک کرده باشند که این به یک گزینه سرمایه گذاری مبدل شده است.
شهاب آفتابی با کار با مردم این هدف را به پیش می برد که نصب تخته های آفتابی در بام ها در محلات پرازدحام مانند دهلی افزایش یابد. با مهار کردن اشعه آفتاب در میلیون ها خانه تلاش هندین است تا سود هرچه بیشتر گاز کربن دی اکساید جلوگیری شود. اما در ساحات شهری استخدام این وسیله آفتابی کنتر به پیش می رود. جا گرفتن برای نیم ساعت در بس شهاب آفتابی کفایت می کند تا مفکوره غلطی که گویا تخته های آفتابی جای زیادی را به خود اختصاص داده و به حفظ و مراقبت زیاد ضرورت دارد رد شود. پایین آمدن بل برق باشندگان مانند پراوین کمار را واداشته است تا از تخته های آفتابی استفاده کند. ما اکنون باید به این نتیجه گیری رسیده باشیم تا تصمیم بگیریم که تخته های تولید انرژی آفتابی را روی بام های ما نصب کنیم. از بام ها استفاده زیاد صورت نمی گیرد. این وسایل می تواند در 4 تا 5 سال مصارف خود را پوره کند. در حالی که این شهر بسیار آلوده و نفسگیر در جهان، شروع به درک مفاد مالی انرژی آفتابی کرده است، اکنون مؤسسات تجارتی و تعلیمی از تخته های آفتابی در بام های خود کار می گیرند. اندرجیت بخشی مدیر کالج دیالسنگ از مفاد دستگاه انرژی آفتاب که سال قبل نصب کردند صحبت می کند. ما از اضافه کردن 84 تن کربن دای اکساید در محیط زیست جلوگیری کردیم که به عبارت دیگر ما با نصب تخته‌های آفتابی در واقعیت امر به هزاران درخت غرض کردیم. تکنولوژی جدید اجازه می‌دهد تا انرژی استفاده ناشده دستگاه‌های آفتابی را به لاین‌های عمومی برق انتقال داد و این امکان را میسر می‌سازد تا برق آن را به سایر خانه‌ها منتقل ساخت. این نکته را سیدهارت پاندی بیان داشته افزود: من از این که توانستم انرژی تولید کنم احساس خوشی می کنم. در این حال از گذاشتن بار اضافی بالای زمین نیز جلوگیری کرده ام. در حالی که ابتکارات مانند شهاب آفتابی به خانواده ها کمک می کند تا از انرژی آفتابی استفاده کنند، این امیدواری تقویت شده است که هند تا سال 2022 قادر شود تا 40% برق خیش را از منابع غیر فسیلی انرژی تأمین کند، تعهدی را که هند در پیمان اقلیم پاریس به جامعه بین المللی داده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ویروس زیکا سال گذشته به خاطر تولد کودکان با بیماری مایکروسفالی یا سرهای کوچک در نزد مادران حامله که به این ویروس مبتلا بودند در سرخط خبرها قرار داشت. مایکروسفالی مانع رشد دماغ در نزد طفل می شود، اما در نزد افراد کاهل نسبتاً بی‌ضرر می باشد. این امر تحقیق کنندگان را واداشت تا درباره مؤثریت احتمالی این ویروس بر حجرات سرطانی دماغ فکر کنند. گزارش کیوین انوکس خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف میشنوید. ویروس زیکا باعث ایجاد مایکروسفالی در نزد جنین در حال رشد در نزد زنان حامله میگردد. ویروس جنین را هدف قرار میدهد و مانع رشد عادی دماغ میشود. مایکروسفالی باعث ایجاد مشکلات در طول عمر آنان میگردد، اما در نزد افراد کهنسال این ویروس باعث اعراض متوسط مانند ریزش سیر میکند. اما حمله بر حجرات دماغ از توانمندی های ویروس زیکا است که محققان سرطان مغز را در بریتانیا سرگرم ساخته است. دکتر هالی بلسترود، محقق جراحی عصب، به این باور است که ویروس زیکا دماغ انسان‌های کهنسال را زیاد آسیب نمی‌رساند.
It seems here that we have a virus that can infect the adult brain without causing much damage.
ویروسی را که در اختیار داریم میتواند مغز افراد کهنسال را بدون اینکه آسیب زیاد به مغز برساند، مغز را ملوث با این ویروس کند. اما این ویروس تخریبات زیادی را در حجرات بنیادی ایجاد می‌کند. ما حجرات بنیادی سرطانی فراوانی را به دست آورده ایم که می خواهیم آن را از بین ببریم.
حجرات بنیادی سرطانی مانند اینها اکثر دارای یک نوع پروتئین خاص می باشد که موساشی یک نامیده می شود و در بسیاری سرطان های دیگر زندگی می کنند. تحقیق کنندگان مانند دکتر فانی گرگلی می گوید که ویروس زیکا می تواند بر حجراتی که حاوی موساشی یک اند حمله کرده و آنان را از بین ببرند.
Any cell type that makes a lot of Musashi 1 could be potentially killed by Zika.
هر حجره‌ای که رقم زیادی از حجرات موساشی 1 را می‌سازد، باید توسط ویروس زیکا از بین برده شود و موساشی 1 در بسیاری انواع سرطان‌های بسیار بسیار پیشرفته شناخته شده می‌باشد.
این تحقیق را دکتران طب بسیار احتمالی میپندارند و برخی دکتران نگرانند که این شیوه میتواند تمام انواع ویروس های را هدف قرار دهد که بر حجرات دماغ حمله میکنند. کیوین اونیل از پانتون امپریال لندن میگوید نگرانیم که حجرات نرمال هدف قرار نگیرد.
باید در فکرمان داشته باشیم که این روش میتواند نه تنها تومورهای دماغ بلکه حجرات نرمال بنیادی را در مغز انسان هدف قرار دهد.
نگرانی دیگر این است که نوع ضعیف ساخته شده ویروس زیکا که در هر دوای استفاده شود بسیار مؤثر نمی باشد. دکتر هاروی متخصص جراحی عصب می گوید که نباید ویروس ها را ضعیف ساخت.
به منظور عدم ضعیف ساختن ویروس ها ما باید ویروس ها را تضعیف و رقیق کنیم، که در آخر کار ویروس های تضعیف شده به اندازه‌ای که لازم باشد بر حجرات سرطانی حمله‌ور شده نمی توانند.
لذا هر دوا و یا شیوه تداویه که به گونه بالقوه عملی باشد هنوز سالها از آن فاصله داریم. اما این امیدواری وجود دارد که ویروس زیکا بتواند یک روزه به عنوان کمک کننده در مبارزه علیه بیماری تباه کننده سرطان استفاده شود. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات رادیو آزادی روی همی موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام آغاز خواهد شد. شما را به شنیدن نشرات رادیو آزادی دعوت میکنیم. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم تا 7:30 شام که دوباره با نشرات دری رادیو آشنا در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. روز خوشی داشته باشید.